باشه دیگه، اوش منم میفهم.
حتماً همینطوری شاید باشه. او بچه همو جیگه یه قاشیه نرو که گب یادم میره. خب این رو بگویم که او غم چقدر نامش سخت بود، غم درون کمجگر. خب
بله بله بله.
تال دودم مطبخ خوردی؟ تال دستت از خمیر کردن و کالا شستن رگ برگ شده؟ آیا تال بخاطر شوریده از پدر و مادرت حتی از بیادر کلانت لط خوردی؟ دگام بگویم؟ دگام خوشبال دخترم میگی یا نمیگی؟
نه نمیگه، بد کنه که بگوی استاد، بد کنه. وان وانش کدی، وان وانش کدی.
چطور است دیگه؟ بس کنیم دگام؟
بریم بس شو،
بس کنیم،
بریم بس
با مره خدا.
اینجا رادیو دری و برنامه شکرستان هست
و خوش به حال ما که ما را برای شنیدن انتخاب کردیم. خوش به حالش که چی یک موتر داره،
خوش به حالش که چی خوب یک خانه خریده،
نام و خدا که چی یک قد و قواری داره،
که چی خوب یک باقی داره،
که چی خوب یک دکان،
چی خوب یک ساعت و یا انگشتر.
خیلی از خوش به حال گفتنهای ما درباره اینمی چیز است.
شده بگویم خوش به حالش که چقدر آرامش داره،
که چقدر خوش زبان است،
که چقدر اطلاعات داره،
که چقدر منطقی گپ میزنه.
از این خوش به حالش ها هم میگیم اینا. به بخشی از برنامه رسیدیم که خانم صادقی از او بخش هیچ خوشش نمیه، مگرم که ما خوش بیایه. خوش به حال ما و دلاغا.
حتما رویت نشد، اگه نه که حتما میگفتی که بد به حال صادقی. برو برو تو میدونی و دلاغایت.
دیگه عادت شده دل آقا، قافیه خودش برابر میشه، قافیه خودش برابر میشه.
حالا چی برابر شده؟
اینه گوش کن. گلی کالای تو کشکی ممو بودم، شیغه پای تو کشکی ممو بودم.
وا
بشک بشک. نمو فامی تو قدری گنجو منجا، گنجو منجا دل آقا، جای تو کشکی ممو بودم.
بالاخره اعتراف کردی نه؟ خدا چه قمیش نکت خودت میگی خوش به حال دل آقا، نک به سعادت دل آقا، که ایتو لب و جب داره، که ایتو بگیر نمان داره، که ایتو دب میکنه نه؟
دل آقا فکر نمیکدم ایقا به قول دوستای ایرانی ما کم ظرفیت و بی جنبه باشی. یک شعر جاری شد دیگه، تو چی میگی؟
خو تو بگو یک شعر بود جاری شد دیگه. آدم اعتراف هم میکنه به زبان شعر اعتراف کنه دیگه نه؟
بله.
خیر است، من جایی که نفر کم باشه نمیگم که چه حسرت جایگاه و پایگاه مرا میخوری دیگه.
یک دوبایتی خواندم حال ناک گب و کلان میکنه. خو امی خودت نمیگی نیک به سعادت جان آقا؟
نیک به سعادت جان آقا که بیادر مثل دل آقا داره.
اینه چی تو از خود باز تعریفم میکنن؟ تو خو همیشه اینه به تو ده حسرت جای جان آقا بودی.
همیشه خو نه، ولی یک روز همین تو از سویدای دل گفتم نیک به سعادت جان آقا.
سویدای دل کجای دل است؟
سویدای دل همونجای دل است دیگه.
خو خو بگو، فهمیدم خیلی قصه داره دیگه، بگو.
یک روز گفتم جان آقا بیا دست از بعض از همین کارایت بکش نه؟ گفت دیگر ها حسرت جایگاه مرا میخورن، تو میگی دیست از بعضی از کارهایت بکش.
راست گفته.
یک امروز کتم بیا اگر نگفتی نیک به سعادت جان آقا باز هر چی میگی بگو.
والا میرو خراس گفته دل آقا، من هم همیشه میگم نیک به سعادت جان آقا.
خون گوش که قصه را
بگو.
مرا برده یک پارتمان 20 یا 40 منزله یادم نیسته.
خو خو خو
دانه در نگاهان سوال کرد کجا بیادر ها؟ جان آقا گفت من بیادر دل آقا هستم.
خب
تو من بیادر دل آقا هستم. گفت بفرما. من هم گفتم دل آقا هستم. خنده کرد که تو دل آقا هستی؟ جان آقا را صدا کرد بیادر چی میگه؟ گفت تو گپای مفت زیاد میزنه ولی بانش که بیایه.
عجب.
گفت تو را به اعتبار بیادر دل آقا رامتم.
نه بشک.
گفتم من خود دل آقا هستم. خنده کرد و گفت بیادر قندیم فکایی خوبیم.
اعتبار بیبیو بچه.
هر جای رفتیم و به خاطر نام من عزت و احترام میشد ولی من که خودم بودم هیچ کس پروای مرا نداشت.
عجب.
نامم از خودم بیشتر اعتبار داشت. همونجا بود که گفتم نیک به سعادت جان آقا که بیادری مثل دل آقا داره.
دل آقا چوب باش که باز جاری شد.
جاری شد.
آه گوش کن. آی دل آقا گل گل و گل بوتا باشی، جیگر باشی و تو تا تو تا باشی، مرا میمو کنو دا کتایی خود، ما وقتی آمدم دا کتا باشی. باشی ها
باشی، من میمانت میکنم ولی خوب خوش به حالت که مثل من یک رفیق داری.
خوش به حالم که جان آقا واری رفیق دا پالی خود دارم.
سرعت رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکریست که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندیم.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا یار و نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، با اعلام ساعت 6:30 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین بخش خبری امروز از نشرات رادیو دری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که نظام جمهوری اسلامی در مقابل قدرت‌ها تسلیم نشد و ایستاد تأکید کردند نظام جمهوری اسلامی اکنون بر درخت تناوری تبدیل شده است که حتی تصور کندن آن نیز امکان پذیر نیست. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای همزمان با 17 ربیع الاول سال روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام در دیدار جمعی از مسئولان نظام و میهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی با طرح سؤالی مبنی بر اینکه آیا اتحاد کلمه مسلمانان و داشتن جایگاه رفیع در دنیای در حال تغییر امکان پذیر است گفتند بله، اتحاد بین ملت‌های اسلامی ممکن است اما نیازمند تلاش و عمل و ایستادگی در مقابل فشارها و سختی‌ها است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که در این زمینه بیشترین امید و خواست دنیای اسلام و جوانان روشنبین و نقش‌آفرینی آنها در هدایت افکار عمومی است افزودند، یک نمونه از امکان تحقق تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران است که نهالی کوچک با هدایت‌های امام خمینی رحمت الله علیه در مقابل دو ابرقدرت آن زمان ایستاد و آن نهال اکنون به درختی تناور تبدیل شده است که غلط بکند کسی حتی فکر کندن آن را بکند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند ما ایستادیم و پیش رفتیم. البته ایستادگی نیز مانند هر کار دیگر سختی هایی دارد، اما آن کسانی هم که تسلیم می شوند دچار سختی می شوند، با این تفاوت که ایستادگی موجب پیشرفت و تسلیم باعث عقب رفت است. رهبر معظم انقلاب عادی سازی روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی را یکی از بزرگترین خیانت‌ها خواندند و گفتند ممکن است برخی بگویند تحقق وحدت در شرایط فعلی با وجود برخی رؤسای کشورهای اسلامی امکان پذیر نیست، اما روشنفکران، علما، فرزانگان و نخبگان دنیای اسلام می توانند فضا را متفاوت از خواست دشمن کنند که در این صورت امکان تحقق وحدت آسان تر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز تأسف از جنایات داعش در عراق، سوریه و بخصوص کشتار دانش آموزان در افغانستان افزودند در هر دو طرف شیعه و سنی تندروهایی وجود دارند که ارتباطی با تشیع و تسنن ندارند و این تندروی ها نباید زمینه ساز اتهام زنی به اصل مذاهب شود و باید با کسانی که به اسم طرفداری از یک مذهب احساسات طرف دیگر را برمی انگیزند برخورد جدی انجام گیرد. ایشان سختی ها و فشارها و کشتارهای روزافزون در فلسطین و دیگر نقاط دنیای اسلام را نتیجه تشتت امت اسلامی دانستند و با اشاره به وجوه اشتراک فراوان مسلمانان گفتند جمهوری اسلامی ایران تا کنون هر آنچه در توان داشته برای تحقق عملی وحدت اسلامی به کار گرفته است که نمونه بارز آن حمایت همه جانبه از برادران اهل تسنن در فلسطین است که این حمایت بعد از این هم با همه توان ادامه خواهد داشت. رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این که جبهه مقاومت که در دنیای اسلام شکل گرفته مورد حمایت جمهوری اسلامی است خاطر نشان کردند ما به لطف و عنایت خداوند ایمان داریم و به تحقق عملی آرزوی بزرگ وحدت اسلامی امیدوار هستیم. جشن میلاد پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر کابل با تأکید بر ضرورت مقابله با توطئه‌های دشمن برای جلوگیری از ایجاد تفرقه میان امت اسلامی برگزار شد. جزئیات در گزارش بهنامی هستند.
جشنهایی که به افغانستان خسته از دهه ها جنگ و انفجار امید میدهد. این کیک پنجاه متری را به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام ماهرترین شیرینی پزان کابل درست کردند.
از اینه که خدا عنایت کرده با ما که یک کارگر باشیم، یک زحمتکش باشیم، یک کسی باشیم که کار کنیم، یک چیزی بتونیم درست کنیم، دهن مردم رو شیرین کنیم، خیلی خوشحال.
در روزهایی که برخی ها عزمشان را جزم کردند تا افغانستان را وارد درگیری های قومی و مذهبی کنند، افغانستان متحد حرف دل همه کسانی بود که به این جشن آمده بودند.
ما متحد هستیم. موگ یا موتیو.
افغانستان متحد معنایش است که تمام مردم افغانستان در قلمرو افغانستان برادروار زندگی میکنه.
تمام ملت افغانستان ایران میخوان که اتفاق اتحاد شون. دشمنان بیرونی نمیمونن که دست میزنن که تا که ملت افغان را، افغانستان عزیز ما را بحران ببرن.
از انگلیس روباه پیر گرفته تا شوروی سابق با آمریکا به افغانستان حمله و این کشور را اشغال کردند، اما صدی به نام وحدت را در این کشور در مقابل خود دیدند.
دشمنان افغانستان تاریخ هم مطالعه کنند.
کیا نمیخواهند؟ طبیعی است که دشمنان اسلام، دشمنان میهن، دشمنان کشور، دشمنانی که نمیخواهند عزت و آبرو و اتحاد و آرامش و امنیت افغانستان ببینه، اینا نمیخواهند. و با تاسف که فعلا ما از این دشمنان کم نداریم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی کابینه سرپرست طالبان هم در این مراسم پیامبر گرامی اسلام را مبنای وحدت و همدلی بین مسلمانان عنوان کرد.
یکی در لسان دعوای مسلمانی داشته باشیم، دعوای ازی داشته باشیم که ما امتی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله هستیم و در عمل اون چنین نباشیم، این خودش سوال است. با این عمل باز ما نجات پیدا کرده نمیتونیم.
افغانستان متحد عنوان کارزاری است که این روزها در افغانستان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است.
افغانستان متحد و امن یعنی امنیت برای همسایگان این کشور، یعنی مانعی در برابر رشد گروه‌های تروریستی در این کشور. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
سخنرانان مراسم بزرگ هفته وحدت در کابل بر نیاز جهان اسلام و تقویت اتحاد و اخوت اسلامی تاکید کردند. باز هم گزارش از بهنام یزدانی.
همزمان با هفته وحدت، ندای وحدت بیش از هر زمان دیگری این روزها در افغانستان شنیده می شود. اینجا مسجد الزهرای غرب کابل است.
در افغانستان جنگ شیعه و سنی نداشتیم و نخواهد داشتیم.
در این مسجد از هر قوم و مذهبی که بودند، سخنشان پرهیز از اختلاف در بین مسلمانان بود.
ما ملت واحد و امت واحده. به این اساس از هر آدرسی، از هر انجری، از هر مناره، از هر قلمی که صدای اختلاف بلند شود، صدای شیطان است.
شرکت کنندگان در این مراسم میگفتند دشمنان افغانستان با انفجار و انتحار از جمله حمله اخیر به آموزشگاه کاج غرب کابل نمیتواند در بین اقوام و مذاهب این کشور تفرق ایجاد کند. در این برنامه خانواده های 54 شهید آموزشگاه کاج و 120 مجروح این آموزشگاه هم حضور داشتند. از جمله آقای شمس که همسر و خواهرش را در این حمله از دست داده است و دیگر توان راه رفتن ندارد.
5 بجه صبح بیدار شدن، نماز خواندن، با تمام امید و انرژی و خوشحالی گفتن ما میریم امتحان کنکور میتیم آزمایشی و بعد امتحان کنکور امروز آخر است. هیچ تصور نمیکردم که هر دویش من یک روز است.
پدر زهرا احمدی از دیگر شهدای کاش هم با پیامی به این مراسم آمده بود.
من درخواست و پیشنهاد من است که این ملت افغانستان متحد شود، فریب بیگانگان نخورد.
مولوی امین الله وقار، یکی از مسئولان امنیتی افغانستان، هم در این مراسم از مردم این کشور خواست در مقابل توطئه‌های رسانه‌های بیگانه هوشیار باشند.
با نام انترنشنال افغانستان یا انترنشنال ایران، که اینها شبکه‌هایی هستند که در خارج اینها تمامشان به فساد و به دیگه کارا مبتلا هستند و انجام میتن کارها را، ای به خاطر تخریب وطن عزیز ما هستند، به خاطر تفرقه افغانی هستند.
سید حسن مرتضوی معاون سفیر کشورمان هم در حاشیه مراسم گفت استقبال جهانی نمیخواهد افغانستان امن باشد.
جنگ شیعه و سنی در دستور کار نیروهای خارجی و امریکایی است. راه بیرون رفتش وحدت مسلمین است.
در این مراسم با همکاری شورای علمای شیعه افغانستان از خانواده های شهدا و مجروحان مرکز آموزشی کاج تجلیل شد.
در روزهایی که افغانستان شاهد برخی انفجارها و توطئه های مشکوک است، مهمترین نکته ای که در این برنامه تاکید شده بود که افغانستان امنیت و آرامش در سایه وحدت و همدلی می‌خواهد. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب شنونده های محترم، بعد از ظهر جمعه شما عزیزان بخیر باشه. انشاءالله رازهای زندگی این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان بشه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام خالق بی همتا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز شنونده از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم. ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت تولد حضرت پیامبر گرامی اسلام، پیامبر رحمت و مهربانی و هفته وحدت، خدمت شما دعوت میکنم برنامه امروز را بشنوید.
برنامه امروز را نیز با ادامه موضوع چگونگی گذراندن اوقات فراغت ارائه می‌کنیم. همونطور که می‌دانید در برنامه‌های گذشته با شما از سیر و سفر، ورزش و گفت و شنودهای شاد با خویشاوندان و دوستان سخن گفتیم و بیان کردیم که این برنامه‌ها نقش بسیار مهمی در سلامت جسم و روان و همچنین بهبود روابط دوستانه با سایرین دارند. اما در برنامه امروز و این هفته با شما از نقش رسانه‌ها در پر کردن اوقات فراغت سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید. عزیزان، زندگی پرتنش امروزی به دلیل انواع فشارهای روانی، هیجانات، فشردگی کارها و خستگی مفرط عوارض منفی مختلفی را به همراه دارد. یکی از راه‌های جلوگیری از این عوارض که امروزه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست، برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر از اوقات فراغت می‌باشد. در گذشته به دلیل سادگی جوامع و کارها برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت راحت بود، ولی در حال حاضر با پیچیده شدن جوامع و پیشرفت سریع فناوری و وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌هایی چون تلویزیون، ماهواره و اینترنت، برنامه‌های اوقات فراغت شکل جدیدی به خود گرفته و برنامه‌ریزی برای آن پیچیده و سخت‌تر شده است. از این رو مسئولیت برنامه‌ریزان اجتماعی، مربیان و خانواده‌ها بیش از پیش حساس شده. کسب آرامش، تجدید قوا، تمدد اعصاب و تفریح و سرگرمی در کنار رشد شخصیت، ارتقای آگاهی و پرورش و شکوفایی استعدادها و خلاقیتها از جمله مسائلی است که باید در برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت به آن توجه شود. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام محمدی.
امروز لاجرم چه بخواهیم چه نخواهیم، بخشی از وقت ما داره پای رسانه‌ها صرف میشه. خیلی تو این 20 سال پیشرفت اتفاق افتاده در رسانه‌ها. همین امروز شما ببینید فیلم‌ها، سریال‌ها، کارتون‌های مختلف، پدر و مادر باید دقت بکنن که بچه‌های ما داره بخشی از شخصیت‌هاشون پای رسانه‌ها شکل می‌گیره. اون وقت اون نکته‌ای رو که من می‌خوام برای شما داشته باشم به عنوان یک نکته کلیدی، اون این است که خواهران، برادران، اگر ما بخواهیم فرزندانمون از رسانه بهره خوبی ببرن، باید رسانه تحت مدیریت ما باشه، نه ما، یعنی خانواده. به چه معنا؟ چون امروز ماها میبینیم پدر و مادرها خودشون هم شدن به نوعی مطیع رسانه. یعنی چی؟ یعنی مامان صبح که بلند میشه تلویزیون رو روشن میکنه، شب هم که میخوابن خاموش میکنن، هی میرن میان، بالاخره برنامه مورد علاقه شون هم. نه، باید انتخابگر باشیم. مثلا بنده اخبار میخوام گوش کنم، یکی از بخشهای خبری، دقیقا تلویزیون روشن میکنم، مثلا ساعت 9 شب تلویزیون روشن میکنم، اخبارم نگاه میکنم، 9 و 20 دقیقه 9 و نیم هم خاموشش میکنم. بچه های منم همین رو وقت یاد میگیرن، یعنی بچه منم یاد میگیره یه برنامه کودک مناسب رو یک ساعت میشینه میبینه، تموم شد خاموش میکنه، نه اینکه همش پای تلویزیون. و امروی آسیبیه. اون وقت دلیلشه، دلیلش گاهی اوقات کمکاری ماست، چون ما برنامه مناسب برای بچه هامون نداریم. اون وقت بهترین کار بچه های ما میشه پای تلویزیون نشستن. پس رسانه میتونه امروز بخشی از شخصیت ها رو شکل بده. و این رو هم عرض بکنیم که رسانه امروز تمام برنامه هاش مناسب نیست برای فرزندان ما، نیست، اینو بدونیم. بخشی از برنامه برای جوانانه، بخشیش برای بزرگسالانه. این ما کودک ما نباید بشینه پا به پای ما برنامه تلویزیون رو از همون چیزی که ما میبینیم تا آخرش بشینه ببینه، نباید اینجور باشه، به شرطی که جایگزین مناسب داشته باشیم.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
تشکر از همراهی تان دوستای عزیز در رابطه با اهمیت سلامت و روح و روان که از نتیجه ورزش کردن و استفاده از اوقات فراغت هست در برنامه امروز صحبت میکردیم. ایره هم برتان بگیم دوستای عزیز که رسانه ها هم نقش مهمی در این رابطه دارن. رسانه ابزاری مؤثر در پر کردن اوقات فراغت هست. البته باید گفت که رسانه های جمعی امروزه نقش فراتر از یک وسیله سرگرم کننده دارن و به ابزار فرهنگ ساز مبدل شدن. همانطوری که می دانید استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل رادیو، تلویزیون، اینترنت و تلفن همراه یا همون موبایل برای بشر امروزه به صورت امری ضروری و گریز ناپذیر در آمده که پیامدهای مثبت و منفی را به دنبال داشته و دارد. این وسایل از جهتی سبب تسهیل ارتباطات روزمره و سرگرمی افراد شده و انجام امور گوناگون را آسان و سریع کردند. اما از جهت دیگر سلامت اخلاقی و روانی افراد را در معرض آسیب قرار دادند. رسانه ها فرصت های تعاملات خانوادگی را از اعضای خانواده می گیرند و فضای خانواده را به سوی فردگرایی پیش می برند. خطر اعتیاد به وسایل ارتباط جمعی از تلویزیون گرفته تا تلفن همراه و به ویژه اینترنت از مشکلات امروز بشر به شمار می رود. همینک روز بر روز بر شمار معتادین به فیلم، اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای کامپیوتری که ساعات زیادی از شبانه روز را به این سرگرمی‌ها اختصاص می‌دهند، افزوده می‌شود. خب عزیزان شنونده به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون که امروز هم ما را همراهی کردید و شنیدین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و محترم، به پایان برنامه‌های امروز و امشب از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های خودتان بودید از شما تشکر می‌کنیم. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است و همچنان آدرس سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این لحظه من سید سلطان علی حسینی گوینده و تهیه کننده پخش به همراه همکار صدا بردارمان خانم میرتقی و سایر همکاران با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از مسئولان نظام و مهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت. بزرگداشت روز حافظ در تاجیکستان. و دعوت تاجیکستان از تاجران آلمانی برای سرمایه گذاری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. روز جمعه 17 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری مصادف با 14 اکتبر سال 2022 سالروز میلاد خجسته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و سالروز میلاد پربرکت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نبره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. مردم منطقه های مختلف ایران اسلامی هم از شیعه و سنی طی روزهای اخیر با آذینبندی مسجدها، منازل، کوچه ها و مغازه ها با پرچم و چراغ های رنگارنگ و برپایی مراسم و پخش شیرینی سالروز ولادت با سعادت آخرین پیامبر الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را جشن گرفتند. در شب و روز سالروز میلاد پربرکت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام ویژه برنامه‌های مانند سخنرانی و مدیح سرای ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در مکان‌های مقدس، مسجدها و خیابان‌ها برگزار شد. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت آخرین پیامبر الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را به همه مسلمانان و دیگر آزادی خواهان جهان تبریک می گوید. حضرت آیت الله خامنه ای همزمان با 17 ربیع الاول سالروز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران گفتند اتحاد بین ملت‌های اسلامی ممکن است، اما نیازمند تلاش و عمل و استادگی در مقابل فشارها و سختی هاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه در این زمینه بیشترین امید به خواص دنیای اسلام و جوانان روشنبین و نقش آفرینی آنها در هدایت افکار عمومی است افزودند یک نمونه از امکان تحقق تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران است که نهال کوچک با هدایت‌های امام خمینی رحمت الله علیه در مقابل دو ابرقدرت آن زمان ایستاد و آن نهال اکنون به درخت تناور تبدیل شده است که غلط بکند کسی حتی فکر کندن آن را نیز بکند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند ما ایستادیم و پیش رفتیم. البته ایستادگی نیز مانند هر کار دیگر سختی های دارد، اما آن کسانی هم که تسلیم شوند دچار سختی می شوند و با این تفاوت که ایستادگی موجب پیشرفت و تسلیم باعث عقب رفت است. رهبر معظم انقلاب عادی سازی روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی را یکی از بزرگترین خیانت ها خواندند و گفتند ممکن است برخی بگویند تحقق وحدت در شرایط فعلی با وجود برخی رئیسان کشورهای اسلامی امکان پذیر نیست، اما روشنفکران، عالمان، فرزانگان و نخبگان دنیای اسلامی می توانند فضا را متفاوت از خواست دشمن کنند که در این صورت امکان تحقق وحدت آسان‌تر خواهد شد. رهبر معظم انقلاب با تاکید بر اینکه جبهه مقاومت که در دنیای اسلام شکل گرفته مورد حمایت جمهوری اسلامی است خاطر نشان کردند ما به لطف و عنایت خداوند ایمان داریم و به تحقق عملی آرزوی بزرگ وحدت اسلامی امیدوار هستیم. برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کابل. جشن میلاد پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در شهر کابل با تأکید بر مقابله با توطئه‌های دشمن برای ایجاد تفرقه میان امت اسلامی برگزار شد. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل.
جشنهایی که به افغانستان خسته از دهه ها جنگ و انفجار امید میدهد. این کیک 50 متری را به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام ماهرترین شیرنی پزان کابل درست کردند.
از اینه که خدا عنایت کرده با ما که یک کارگر باشیم، یک زحمتکش باشیم، یک کسی باشیم که کار کنیم، یک چیزی بتونیم درست کنیم، دهن مردم را شیرین کنیم، خیلی خوشحالم.
در روزهایی که برخی ها عزمشان را جزم کردند تا افغانستان را وارد درگیری های قومی و مذهبی کنند، افغانستان متحد حرف دل همه کسانی بود که به این جشن آمده بودند.
ما متحد هستیم. موگ یا موتیو.
افغانستان متحد معنایش است که تمام مردم افغانستان در قلمرو افغانستان برادروار زندگی میکنه.
تمام ملت افغانستان ایران میخوان که اتفاق اتحاد شوند. دشمنان بیرونی نمیمونن که دست میزنن که تا که ملت افغان را، افغانستان عزیز ما را بحران ببرن.
از انگلیس روباه پیر گرفته تا شوروی سابق با آمریکا به افغانستان حمله و این کشور را اشغال کردند، اما صدی به نام وحدت را در این کشور در مقابل خود دیدند.
دشمنان افغانستان تاریخ مطالعه کنند.
کیا نمیخوایم. طبیعی است که دشمنان اسلام، دشمنان میهن، دشمنان کشور، دشمنانی که نمیخوان عزت و آبرو و اتحاد و آرامش و امنیت افغانستان ببینن، اینا نمیخوان. و با تاسف که فعلا ما از این دشمنان کم نداریم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی کابینه سرپرست طالبان هم در این مراسم پیامبر گرامی اسلام را مبنای وحدت و همدلی بین مسلمانان عنوان کرد.
یکی در لسان دعوای مسلمانی داشته باشیم، دعوای ازی داشته باشیم که ما امتی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله هستیم و در عمل اون چنین نباشیم، این خودش سوال است. با این عمل باز ما نجات پیدا کرده نمیتونیم.
افغانستان متحد عنوان کارزاری است که این روزها در افغانستان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است.
افغانستان متحد و امن یعنی امنیت برای همسایگان این کشور، یعنی مانعی در برابر رشد گروه‌های تروریستی در این کشور. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با ابتکار سفارت تاجیکستان و انجمن فدرالی توسعه اقتصاد و تجارت خارجی آلمان، مراسم با مشارکت سرمایه‌گذاران، نمایندگان شرکت‌های مختلف آلمانی، کارشناسان منطقه‌ای و روزنامه‌نگاران با هدف تقویت رابطه تجاری برگزار شد. با ابتکار سفارت تاجیکستان در برلین و انجمن فدرالی توسعه اقتصادی و تجارت خارجی آلمان، مراسم با مشارکت سرمایه‌گذاران، نمایندگان شرکت‌های مختلف آلمانی، کارشناسان منطقه‌ای و روزنامه‌نگاران برپا شد. در چارچوب این مراسم که با هدف تقویت رابطه تجاری، اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری آلمانی‌ها و اقتصاد تاجیکستان انجام گرفت، شرکت کنندگان با ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی این کشور به ویژه در زمینه‌های صنعت، کشاورزی، انرژی، خدمات و گردشگری آشنا شدند. امام‌الدین ستاروف، سفیر تاجیکستان در برلین، با بیان اینکه هنوز از ظرفیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری تاجیکستان به طور کامل استفاده نشده و فرصت‌های زیادی برای گسترش فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری وجود دارد، گفت: بنابر این تاجیکستان علاقه‌مند به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فناوری‌های نوین از آلمان برای استفاده از امکانات موجود، فراوری محصولات مختلف صنعتی و از این طریق توسعه اقتصاد ملی خود است. در این زمینه از شرکت کنندگان دعوت شد تا در توسعه و گسترش همکاری‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین تاجیکستان و آلمان سهم خود را ایفا کنند. اوس اونکاوف، مدیر عامل فدرال انجمن فدرال توسعه اقتصادی و تجارت خارجی آلمان، تاکید کرد که علاقه محافل مختلف آلمانی برای ایجاد همکاری‌های متقابل سودمند با تاجیکستان زیاد است و سازمان وی به ترویج این ابتکار کمک خواهد کرد. در پایان این رویداد، شرکت کنندگان با سوالات زیاد خود در مورد امکان همکاری بیشتر، شرایط و چارچوب قانونی سرمایه‌گذاری و همچنین وضعیت کنونی منطقه پاسخ‌های مشخص دریافت کردند. لبنان توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی را پذیرفت. لبنان توافقنامه ترسیم مرزهای دریاییش با فلسطین اشغالی را پذیرفت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت در این باره را با هم میشنویم.
لترسیم حدوده البحریه الجنوبیه.
میشل اون، رئیس جمهور لبنان، در نطقی تلویزیونی اعلام کرد پس از رایزنی با نبیه بری رئیس مجلس و نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف این کشور، توافق ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی را پذیرفته است.
موقف لبنان بالموافقه على اعتماد الصيغه النهائيه.
لبنان توافق نهایی در خصوص پرونده ترسیم مرزهای دریایی را پذیرفته است. این توافق با مطالبات لبنان همخوانی دارد و حافظ حقوق کشور است. لبنان با این توافق به هیچ عنوان وارد مسیر عادی‌سازی نشده است. لبنان حتی یک متر از خاک خود را به رژیم اسرائیل نداده است.
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی نیز 20 مهر ماه ناچار به پذیرش این توافق شد و لایر لاپید، نخست وزیر این رژیم، هم ترس از حزب الله را عامل پذیرش خواسته های لبنان دانست.
این توافق احتمال رویارویی نظامی با حزب الله را دور می کند. اگر بتوان از جنگ جلوگیری کرد، مسئولیت دولت این است که چنین کاری انجام دهد.
تثبیت خط 23 مرزی و دستیابی کامل به میدان نفت و گاز غانا مهمترین بندهای توافق ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی است.
لبنان بر آبهای اقتصادی خود به طور کامل تسلط پیدا کرده است. اعلام رسمی خط 23 مرزی دریایی، تثبیت میدان غانا، تعهد شرکت‌ها به اکتشاف نفت و گاز بلا فاصله پس از امضای توافق، عدم پرداخت هیچ مبلغی به عنوان غرامت یا چیز دیگر به اسرائیل، از بندهای مهم این توافق است.
نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف لبنان، نیز بعد از جلسه مشترک با وزیر انرژی این کشور و نمایندگان شرکت توتال اعلام کرد: تا سال 2023 میلادی عملیات اکتشاف و استخراج گاز در آبهای جنوبی لبنان آغاز می شود.
مقام‌های لبنانی تأکید کردند توافق ترسیم مرزهای دریایی این کشور با فلسطین اشغالی به هیچ عنوان به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نیست و این توافق پس از امضا به سازمان ملل ارسال خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس جمهور ازبکستان و نخست وزیر پاکستان در دیدار با یکدیگر در شهر آستانه قزاقستان بر اجرای طرح خط ریلی ترانس افغان تاکید کردند. ارزش تخمینی خط ریلی ترمیز مزار شریف کابل پشاور خط ریلی ترانس افغان معادل 5 میلیارد دلار است. این خط ریلی به طول 600 کیلومتر دسترسی کشورهای آسیای مرکزی را به بندرهای اصلی پاکستان فراهم میکند که منجر به توسعه روابط و تجارت منطقه‌ای میشود. با گزارش خبرگزاری فارس، شفقت میرزیوف رئیس جمهور ازبکستان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیروز پنجشنبه در دیدار در حاشیه نشست سران تعامل و اعتمادسازی آسیا در شهر آستانه راه‌ها و مسائل اجرای طرح خط ریلی ترانس افغان را بررسی کردند. شفقت میرزیوف و شهباز شریف در این دیدار همچنین بر گسترش همکاری‌های عملی بین دو کشور طبق توافقات به دست آمده تأکید کردند. مراسم بزرگداشت روز خواجه حافظ شیرازی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران و شخصیت‌های ادبی و فرهنگی تاجیکستان در محل اتفاق نویسندگان این کشور برگزار شد. 20 مهر ماه برابر با 12 اکتبر 2022 در تقویم ایران روز بزرگداشت حافظ شیرازی شاعر پرآوازه ایرانی نامگذاری شده است. حافظ شیرازی شاعر پرآوازه قرن 8 هجری قمری نماد هویت و حافظه تاریخی و فرهنگی ایرانیان بوده و محبوب ترین شاعر فارسی زبان است. عطا میرخواجه معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان این مراسم را افتتاح کرد و گفت بزرگداشت روز خواجه حافظ شیرازی در حقیقت بزرگداشت شعر عالی و سرشار از راز و رمز حقیقت هستی است. میرخواجه نقش خواجه حافظ و سایر بزرگان ادب فارسی در تأمین و تحکیم پیوند میان مردمان تاجیکستان، ایران و افغانستان را به بدیل خواند و گفت هیچ ملت در دنیا به اندازه ادبیات مشترک ما نتوانسته است تعداد بیشمار بزرگان ادب و بویژه شعر را به بشریت تقدیم کند. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز در این مراسم حافظ را درخشانترین ستاره فرهنگ پارسی دانست و افزود شناخت ابعاد جهانی شخصیت هنری حافظ در واقع اطلاع بخشیدن به فرهنگ و معرفت جهانی است. غزلیات حافظ شیرازی برای همگان در جهان آشناست و این شاعر ایرانی یکی از تأثیرگذارترین شاعران در جهان است. شعرهای حافظ شیرازی به زبانهای مختلف در اروپا ترجمه شده و نام این شاعر ایرانی در محافل ادبی جهان غرب هم شنیده شده است. سلاح در برابر نفت. در مخمصه بحران انرژی، آلمان که حالا امیدش را از گاز و نفت روسیه قطع کرده و کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی پناه برده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین را در این باره می شنویم.
در میان بحران انرژی، رسانه های آلمانی می گویند اولاف شولت صدر اعظم به خاندان سلطنتی سعودی متوسل شده با ابزار سلاح در برابر نفت.
Öl und Wasserstoff aus Saudi-Arabien.
در سفر اخیر صدر اعظم آلمان به عربستان او به دنبال نفت و هیدروژن بود.
Für die Zukunft wird es aber auch darum gehen.
برای آینده مهمه که فرصت‌هایی رو برای استفاده از هیدروژن در آلمان در مقیاس وسیع ایجاد کنیم که در اینجا و در جاهای دیگه تولید میشه.
Ein Geschenk für den saudischen Prinzen im Gepäck.
بنا به گفته گزارشگر شبکه WDR آلمان، شولتز هدیه‌ای برای شاهزاده سعودی داشت که معاونش گفته مجوز فروش تجهیزات و مهمات جنگنده فایتر و تورنادوست به ارزش 36 میلیون یورو.
این دقیقاً همون سیستم‌های تسلیحاتیه که عربستان سعودی در حملات هوایی گذشته در یمن برای حمله به اهداف غیر نظامی از اونها بارها و بارها استفاده کرده.
این در حالی است که به گفته رسانه‌ها تا همین چند ماه پیش سفر صدر اعظم آلمان به عربستان و دست دادنش با بن سلمان غیر ممکن می‌نمود. به دلیل آنکه شاهزاده سعودی پشت صحنه قتل خبرنگار منتقد بود و فرمانده جنگ علیه غیر نظامیان یمن و بانی اوضاع ضد حقوق بشری علیه شهروندانش. اما حالا مقامات آلمان به خاطر تأمین انرژی به همه غیر ممکنها تن دادند. ماتیاس ترتشوگ رئیس انجمن دفاع از حقوق مردم یمن میگوید آلمان قانون خودش را زیر پا گذاشته. دولت آلمان متشکل از سه حزب که در نوامبر 2021 انتخاب و در توافقنامه ائتلافی متعهد شد که صادرات تسلیحات را به کشورهایی که مستقیم در جنگ یمن مشارکت دارند متوقف کنه. تاکتیک سلاح در برابر نفت در آلمان مورد انتقاد برخی احزاب و محافل سیاسی است. در این حال دولت اعلام کرده در شرایط کنونی با عربستان سعودی همکاری خودش رو ادامه میده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ششمین اجلاس سران کنفرانس همکاری و اقدامات اعتمادساز در آسیا در آستانه پایتخت قزاقستان در حال پایان یافتگی در بیانیه اعلام شد، روند تبدیل تدریجی این کنفرانس به یک سازمان بین‌المللی تمام عیار را آغاز کنند. روز پنجشنبه آستانه پایتخت قزاقستان و تحت ریاست رئیس جمهور این کشور ششمین نشست کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا برگزار شد. در این نشست 11 رئیس جمهور از جمله جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، عراق، قرقیزستان، فلسطین، قزاقستان، روسیه، ترکیه، ازبکستان، قطر، بلاروس، معاون رئیس جمهوری ویتنام، معاون رئیس جمهوری چین و 6 وزیر شرکت داشتند. شرکت کنندگان در بیانیه پایانی اعلام کردند فعالیت های مشترکمان را تقویت خواهیم کرد تا بتوانیم با رسیدگی مشترک و مشکلات قرن 21 و حل مسالمت آمیز اختلافات طبق منشور ملل متحد به یک منطقه امن دست یابیم. در این بیانیه تصریح شد که به عنوان اولین گام از روند تبدیل کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا به یک سازمان بین المللی جلسات در قالب شورای صورت می گرفت. از این پس و شکل اجلاس سطح بالا برگزار و از مدیری اجرایی نیز به عنوان دبیر کل یاد خواهد شد. همچنین در این بیانیه کویت با عنوان 28مین عضو کامل کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا معرفی شد و شرکت کنندگان موافقت کردند که قزاقستان ریاست دوره‌ای را تا سال 2024 بر عهده داشته باشد. پیشنهاد تشکیل این اجلاس برای اولین بار توسط نورسلطان نظربایف نخستین رئیس جمهور قزاقستان در جریان 47مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 5 اکتبر سال 1992 مطرح و در حال حاضر 27 کشور عضو اصلی و 8 کشور و همراه 5 سازمان منطقه‌ای و بین المللی عضو ناظر هستند. رئیس جمهور عراق انتخاب شد. عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
عبداللطیف محمد جمال رشید،
نمایندگان مجلس عراق از مجموع 39 نامزد پست ریاست جمهوری و پس از 2 رأی‌گیری و رقابت تنگاتنگ میان عبداللطیف رشید و برهمساله، در نهایت رشید را به عنوان رئیس جمهور جدید کشورشان انتخاب کردند. با انتخاب رئیس جمهور، یکی از بزرگترین معضلات سیاسی پس از انتخابات سال گذشته مجلس این کشور حل شد.
تواجه بلادنا بعض الازمات التي تعرقل حل المشاكل الحقيقيه.
کشور من با یک سری بحران ها مواجه است که مانع از حل مشکلات می شود. در پست ریاست جمهوری تلاش خواهم کرد دیدگاه ها را به هم نزدیک کرده و اختلافات را با گفتگو میان احزاب حل و فصل کنم. وجود عراقی با ثبات اولویت من خواهد بود.
رئیس جمهور جدید که جایگزین برهمساله در 4 سال آینده عراق خواهد بود، از سال 2003 تا سال 2010 وزیر منابع آبی عراق بوده و از سال 2011 به عنوان مشاور عالی ریاست جمهوری فعالیت میکرد. رئیس جمهور جدید پس از ادای سوگند رسما محمد شیاع سودانی نامزد بزرگترین فراکسیون مجلس یعنی گروه چارچوبی شیعه را برای تشکیل کابینه نخست وزیری مأمور کرد. از روز شنبه هم نخست وزیر جدید عراق موظف است تا ظرف 1 اعضای کابینه جدید خود را انتخاب و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنوندگان گرامی، در ادامه به چند خبری ورزشی توجه فرمایید. الهام حسینی سه نشان طلای دسته 80